بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. جلسه بسیار بسیار نورانی است. اولا به خاطر حضور شما جوانها و نوجوانها، انعکاس انوار الهی در دل نورانی جوان، دل باصفای جوان فضا رو روشن میکنه، متلألع میکنه. امثال این حقیر هم از صفای دل شما، از تلألو انوار الهی در قلبهای پاک شما بهرمند میشه. خیلی خوش آمدید، جلسه را هم خیلی خوب شروع کردید، تلاوت بسیار خوب و استادانه و زیبای این برادر عزیزمون. آیاتی که انتخاب کرده بودن، بعد هم این سرود دست جمعی زیبا، هم خوش مضمون هم خوش آهنگ، جلسه رو به حمد الله معطر کرد به اثر ابتکارهای جوانی شما. خب، جلسه به مناسبت 13 آبان است، یعنی فردا. 13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است، حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا، یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکا است. بنابراین روز 13 آبان که در اون روز کشور نام روز استکبار رو بر اون روز نهاده است، به نظر من ضمن اینکه اون نام درستی است، روز جوان است، روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن رو از ابتکار، از حرکت باز می‌دارد. روز جوان به این معناست. از اون روز سالها گذشته، لکن معنای اون روز همچنان باقی است. اینی که شنیدید که امام این حرکت را یک انقلاب دوم نامیدند، این بی‌معنا نیست. از ساعات اول پیروزی انقلاب، دشمن در صدد توطئه برآمد، بلکه حتی قبل از انقلاب آدم فرستادن اینجا. آمریکایی‌ها چند روز قبل از پیروزی انقلاب که شاید بتونن یک کودتایی راه بیندازن و حرکت مردم رو خونسا کنن، که البته نتوانستن. بعد هم که انقلاب پیروز شد، انواع و اقسام تلاش ها رو کردن، چه تلاش های سیاسی رسمی سنای آمریکا، از همون اول علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت، اعلام خصومت کرد، اعلام تحریم کرد، از همون روزهای اول. این راه های رسمی بود، راه های علنی بود، از راه های غیر علنی هم تماس گرفتن با عوامل خودشون، با مزدوران خودشون در داخل کشور که شاید بتوانند از حضور قومیت های مختلف برای ایجاد اختلاف در میان ملت استفاده کنند. تو دهنشون خورد، هم خود قومیت های ما، عرب ما، ترک ما، کرد ما، لور ما، ترکمن ما، همه آماج این توطئه بودند. خود اونها در مقابل آمریکا ایستادند و هم از سوی جوانان مؤمن، جوانانی که اون روز هنوز اسم پاسدار روشون نبود، اسم بسیج روشون نبود، اما به معنای حقیقی کلمه پاسدار انقلاب بودند و بسیجی راه انقلاب بودند، رفتن توطئه آمریکا رو خونسا کردن. از ساعت اول بنابراین آمریکایی‌ها شروع کردن و اینها همه غیر از کارهایی بود که از داخل سفارت آمریکا در تهران انجام می‌گرفت. همینجا بعد از آنی که جوانهای ما رفتند این مرکز رو تسخیر کردند و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شما ها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ این یکی از اعتراضای منه. وزیر محترم آموزش پرورش، وزیر جدید اینجا تو جلسه هستند. چرا اینها رو داخل کتاب های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه هایی زیر سر داشته؟ حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد. یعنی جلو تحرک ابرقدرت پرروی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. انقلاب یعنی این. اون ابرقدرتی که عادت کرده بود 30 سال، 25 سال هر چه اراده می کند در ایران اتفاق بیفته و انجام بده انجام می دهد و ایران مال اوست، متعلق به اوست، دولتش، حکومتش، پادشاهش، نفتش، ذخایرش، معادنش، آیندهش، همه چیزش مال اوست و حالا از دستش گرفته شده بود و در صدد تهاجم بود. جلو این تهاجم را آمریکا دید، جوانها گرفتند و گرفتند و گرفتند و ملت ایران ایستاد و رهبر این حرکت عظیم هم شخص امام بزرگوار بود. بنده در جزئیات وقایع اون روز قرار داشتم، مکرر رفتم لانه جاسوسی، همون روزها رفتم آمدم، نشستیم صحبت کردیم با جوانایی که اونجا بودن، با دیگران در شورای انقلاب که اون وقت ما عضو شورای انقلاب بودیم. میدانم که چه تحرکاتی از گوشه و کنار انجام میگرفت برای خونسا کردن این حرکت، اما امام ایستاد. امام ایستاد. قضیه آمریکا اینه عزیزان من. من دو تا خطا رو میخوام امروز تصحیح کنم. دو تا اشتباه دارد تزریق میشود به افکار عمومی مردم ما. عامل این تزریق هم در درجه اول خود دستگاه استکبار و آمریکا هستند و در درجه دوم بعضی آدم ها در داخل، حالا یا آدم هایی که من همه رو متهم نمی کنم، یا آدم هایی که بعضیشون وابسته به تشکیلات سرویس های جاسوسی یا سیاسی یا مراکز خاص آمریکایی هستن، بعضیشون نه، وابستگی ندارن، از نفس افتاده ها، پشیمان شده ها، بوی لذت دنیا به مشامشون رسیده ها، بعضی هم اینا، اونها این فکر رو، این دو خطا رو دارن حواله میدن به اینها. اینا می رو در منبرهای مختلف، در جایگاه‌های مختلف این رو توسعه میدن و گسترش میدن، داخل دانشگاه، بیرون دانشگاه، تو مطبوعات و جاهای مختلف. من این دو خطا رو امروز میخوام تصحیح کنم. یکی این که اینجور تبلیغ میکنن که اینی که امام فرمود هر چه سر یاد دارید بر سر آمریکا بزنید، که امروز هم همین حکم جاری است، این اثر تعصب و غرور است. این تعصبه، اینو میخوان ترویج کنه، یعنی منطقی پشت سرش نیست. میخوان بگن جوانهای ما، انقلابیون ما، مردم ما، مسئولین ما که سینه سپر میکنن در مقابل آمریکا میایستند و افشاگری میکنن نسبت به توطئه‌های آمریکا، اینا متعصبن، مردمان متعصبین، کارشون از روی حمیت جاهلی، از روی تعصب، اینو میخوان بیان کنن، در حالی که درست 180 درجه قضیه عکسه. اینی که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، پشت یک منطق محکم وجود دارد. اون منطق این است که اساس سیاست آمریکا بر افزون طلبی است، بر دست اندازی است. تاریخ آمریکا در این 250 سالی که از عمر آمریکا میگذره این رو نشان میده، البته اوائل خیلی کمتر، از حدود 100 سال پیش یا اندکی کمتر از 100 سال پیش خیلی بیشتر. سیاست کلی آمریکا اینه که امنیت داخلیش رو به وسیله دست‌اندازی به کشورهای جهان و تصرف مناطق نفوذ فراوان تأمین کنه، اینجوری عمل میکنه. این سیاست اونهاست. این سیاست رو در منطقه غرب آسیا اعمال کردن، در ایران در دوران طاغوت اعمال کردن، در کشورهای همسایه ما اعمال کردن، بر سر این قضیه با شوروی سابق زورآزمایی داشتن، او به طرف خود میکشید، این به طرف خود میکشید، و ایران منطقه نفوذ آمریکا بود. اندکی غفلت بعد از پیروزی انقلاب موجب شد که دشمنی که از در بیرونش کردیم از پنجره برگرده. امام نگذاشت، دلو این رو گرفت. اینی که گفتند در مقابل آمریکا بایستید، هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، این به معنای دفاع از ارزش هاست، ارزش های انسانی، نه فقط ارزش های مخصوص مسلمان ها، ارزش های انسانی، دفاع از ارزش های انسانی. امروز به اعتراف خود آمریکایی ها، دولت آمریکا و نظام آمریکا از ارزش های انسانی فرسنگ ها دور افتاده. این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدید؟ حقایقی که اینها بر زبان راندن دیدید؟ شنیدید؟ اینا آمریکا رو افشا کردن، چیزهایی رو که ما میگفتیم و و بعضی باور نمی کردن و نمی خواستن باور کنن، چند برابرش رو خود اینا گفتن. و جالب اینه اونی که صریح تر گفت بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. اون مردی که یه مرد و یه زنه دیگه، اون مرد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوامگرایانه. عوامگرایانه چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه میکردن میدیدن درسته، در واقعیات زندگی خودشون اونو میدیدن. ارزش‌های انسانی در اون کشور نابود شده است، لگد مال شده است، تبعیض نژادی وجود داره. اون مرد اونجا ایستاد در تبلیغات انتخاباتیش همین چند روز قبل از این، گفت شما اگر رنگین پوست هستید، اگر سیاه پوست و سرخ پوست هستید، تو خیابانهای نیویورک و شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیر ذالک وقتی راه میرید نمیتونید مطمئن باشید که تا چند دقیقه دیگه زنده اید. شما ببین این حرفو داره کسی میزنه که انتظار داره چند روز دیگه بره در کاخ سفید بنشینه آمریکا رو اداره کنه. نژاد پرستی آمریکا یعنی فقر آمریکایی ها رو گفت 44 میلیون نفر در آمریکا گرسنه‌اند. گرسنه. او گفت و دیگران هم گفتند که کمتر از 1% مردم آمریکا مالک 90% ثروت آمریکا هم. ارزش‌های انسانی در اونجا لگدمال شده است. تبعیض، اختلاف، نژادپرستی، لگدمال کردن حقوق بشر. مرگ بر آمریکا که شما فریاد میزنید، اینی که گفتن هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، یعنی مرگ بر این چیزها. اینها همه یه طرف، توجه کنید، اینها همه یه طرف. امام به خاطر همین چیزها گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. یک طرف دیگر قضیه هم، یک عامل مهم دیگر قضیه هم اینه که اینها همون روزهای اول زمینه یک ضربه بزرگ به ملت ایران رو فراهم کردند. یعنی محمد رضا رو پناه دادن در آمریکا برای اینکه او رو نگه دارن، زمینه رو فراهم کنن، عواملش رو در اینجا تقویت کنن، خود او هم باشه. بعد همون کادری که در 28 مرداد سال 32 انجام دادن، یعنی 25 سال قبل از اون تاریخ، همون کار رو دو مرتبه انجام بدن. در 28 مرداد هم محمد رضا از ایران فرار کرد، انگلیسی ها و امریکایی ها دست به دست هم دادن، آمدن اینجا داخل، مخفیانه از سفارت های گوناگون استفاده کردن، پناه گرفتن، عوامل خودشون رو تجهیز کردن، آماده کردن، از غفلت اون روز مردم استفاده کردن، دو مرتبه محمد رضا رو برگردوندن. و همون برگردوندن بود که 25 سال تسمه از گرده این ملت کشید. پدر این مردم رو در آورد. اینها میخواستن این کار رو دوباره انجام بدن. امام جلو این رو گرفت، صد کرد، ملت ایران رو بیدار کرد و ملت ایران بیدار شدن. بنابراین این شعار ضد آمریکایی، این فریاد کشیدن بر سر آمریکا، نه از روی تعصب نیست، از روی جهالت نیست، از روی لجبازی نیست، از روی منطق است، متکی به پشتوانه و عقبه منطقی و فکری است. این یه نقص. پس اینو توجه داشته باشن هم جوانهای عزیز ما، هم کسانی که می نویسند و می گویند و دارای منبر هستند برای گفتن، منبر مطبوعات، منبر دانشگاه، منبر کلاس درس، منبرهای گوناگون، اینها بدانند، توجه کنند که اگر امروز ملت ایران شعار ضد آمریکا می دهد و قبلا هم شعار می داده است در این 30 چند سال، این به خاطر یک منطق محکمه. در طول این سالها هم خب ما 8 سال با صدام جنگ داشتیم، آمریکایی ها پشت سر صدام محکم ایستادن، هرچه توانستن بهش کمک کردن. بعد از جنگ یک جور، قبل از شروع جنگ یک جور، در دوران جنگ یک جور، تا امروز یک جور، در قضیه برجام یک جور، بعد از برجام یک جور. چند روز قبل از این همین آقای مذاکره کننده آمریکایی صریحا ایستاد، گفت در تلویزیون ما هم پخش شد که ما بعد از برجام هم ایران رو تحریم کردیم. آمریکایی اینه ایستادگی ملت ایران در مقابل آمریکا، ایستادگی متکی به منطق. این مطلب اول، تصحیح خطای اول. خطای اول این بود که میخوان وانمود کنن مردم از روی لجاجت در مقابل آمریکا ایستادن، واقع قضیه عکس اینه، مردم از روی منطق در مقابل آمریکا ایستادن. خطای دوم، فکر غلط و خطایی که این هم باز داره از سوی آمریکایی‌ها تزریق میشه به نحوی و کسانی هم در داخل اون رو ترویج میکنن و این از اولی خطرناک‌تره. او اینه که اگر ما با آمریکا سازش کنیم مشکلات کشورمون حل خواهد شد. از اون اشتباهات عجیب و غریب و بسیار خطرناک، اگر با آمریکا ما سازش کردیم مشکلات کشور حل میشه. خب حالا 10 تا دلیل میشه شمرد بر اینکه این حرف غلط، این حرف دروغه، این حرف فریبه. سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره، 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند، اینا دروغگوند، اینا پای حرفشون نمی ایستند. حالا ملاحظه میکنید دیگه، امروز من دیگه نیستم اون کسی که داره میگه اونها بد عهدن. مسئولین محترم کشور، خود مذاکره کنندگان ما که این همه زحمت کشیدن، 1 سال و خورده‌ای مذاکره کردن، رفتن نشستن، برخواستن، 10 روز 15 روز 20 روز خارج از کشور پشت میز مذاکره با اون همه زحمت عرق ریختم، زحمت کشیدم، اونا دارن میگن. در همین جلسه وزرای خارجه‌ای که در نیویورک در حدود 1 ماه قبل تشکیل شد، وزیر محترم خارجه ما هم شرکت کرد، اونا هم شرکت کرده بودن، ایشون یک کیفرخواست بزرگی علیه اونها رو در اون جلسه وزیر خارجه ما ذکر میکنه، میگه شما این کار کردید که نباید میکردید، این کار نکردید که باید میکردید. یک
کیفرخواست یه ادعانامه جوابی هم نداشتن. خب اینا اینن، سازش کنید سر سوریه، سازش کنید سر حزب الله، سازش کنید سر افغانستان و پاکستان، سازش کنید سر عراق، سازش کنید سر مسائل داخلی. با کی؟ با اون کسی که لحظه ای از دشمنی فروگذار نمی کنه. هدفشون این است که نگذارن این ملت رشد کنه، هدفشون این است که نگذارن مشکلات اقتصادی این کشور حل بشه. اینا میان کمک به حل مشکلات کنن؟ توجه بفرمایید. این اولا طرف دروغگوز، فریبگر است، بدعهد است، خنجر از پشت بزن است، در همون حالی که داره با یک دست میده با دست دیگه به قول خودشون یک مشت سنگی در دستشه که بزنه تو سر طرف مقابل. طرف اینجور آدمیه. این اولا. ثانیا آمریکا میخواد مشکلات ملت ایران رو حل کنه. خود آمریکا دچار بحرانه. اینو چرا نمیگن؟ اینو همه دستگاه‌های مهم قضاوت کننده در این گونه مسائل در دنیا دارن میگن، حتی خود آمریکایی‌ها. آمریکا دچار بحران است، بحران اقتصادی، بحران بین‌المللی، بحران سیاسی، بحران اخلاقی، دچار بحران خودش. امروز قرضهای دولت آمریکا تقریبا نزدیک به تولید ناخالص کل آمریکاست. نزدیک. این نشانه بحران. این اقتصاددان ها میگن هر وقتی که دیون یک دولت نزدیک شد به تولید ناخالص یک دولت، این دولت در حال بحرانه. این اقتصاد بحرانی است. امروز آمریکا اینجوریه. اون مقداری که بدهکاره نزدیک به حدود 60% تولید ناخالص ملیشه. این میخواد به کی کمک بکنه؟ این میخواد بمکه، این میخواد بچنه تا خودش رو ترمیم بکنه. این میاد به اقتصاد کشوری کمک کنه؟ این از لحاظ اقتصادی. از لحاظ سیاسی دچار بحرانن. امروز در هر نقطه از دنیا بدون استثناء، این من با قاطعیت عرض میکنم، در هر نقطه از دنیا که یک ملتی قیام کند، حرکت کند علیه مستبدی، علیه دولتی، علیه حکومتی، شعارش مرگ بر آمریکاست. یه روز شعار مرگ بر آمریکا مالی اینجا بود فقط. امروز در منطقه غرب آسیا، در منطقه شرق آسیا، در خود اروپا، در منطقه آمریکای لاتین، در منطقه آفریقا، ملت‌هایی که قیام می‌کنند اولین شعارشون علیه آمریکاست. این وضع سیاسی آمریکاست. بحران از این بالاتر. آمریکا برای منطقه غرب آسیا نقشه داشت. ببینید، شماها یادتون نیست، البته مال خیلی وقت نیست، مال 10-12 سال قبله، ولی شما خب جوونا اون روز هم یادتون نیست. وزیر خارجه آمریکا اون روز آمد گفت که ما میخواهیم یک خاورمیانه بزرگ درست کنیم در قضیه لبنان و جنگ 33 روزه. اسم خاورمیانه بزرگ آورد. خاورمیانه بزرگ یعنی چه؟ اونا اسم منطقه غرب آسیا رو میگن خاورمیانه. خاورمیانه بزرگ یعنی یک منطقه از حدود پاکستان تا مدیترانه، یعنی تمام این کشورهای این منطقه خاورمیانه است و آمریکا برای همه این منطقه یه نقشه کلی کشیده بود. که همه اینها رو با محوریت اسرائیل تو مشت نگه داره، خاورمیانه بزرگ نیست.
امروز وضع این خاورمیانه بزرگ، اون وزیر خارجه که خانومی هم بود بیچاره که این حرف زد،
به جایی رسیده که اینا در قضیه سوریه موندن، در قضیه عراق موندن، در قضیه لبنان موندن، در قضیه شمال آفریقا موندن، در قضیه لیبی پادرگل موندن، در قضیه یمن خودشون رو وارد قضیه کردن موندن.
این وضع سیاسی بین المللی آمریکاست. بحران از این بالاتر،
این میخواد بیاد به کمک شما، این میخواد بیاد مشکلات کشور رو حل کنه. ما در نقطه مقابلیم، خدا رو شکر این کار خداست، این لطف خدا به این ملته که به اونها شجاعت داد، به اونها بصیرت داد، به اونها استقامت داد، مشکلات تحمل کردن. مردان و زنان مؤمن این ملت توانستن جوری مشی کنن، جوری عمل کنن که امروز ملت ایران در خاورمیانه سربلنده، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در منطقه خلیج فارس، در هر جا که شما نگاه میکنید ایران یه چهره درخشانه.
از لحاظ اقتصادی در بحرانن، از لحاظ سیاسی در بحرانن، از لحاظ بین المللی در بحرانن، از لحاظ اخلاقی در بحرانن. از لحاظ اخلاقی حرفایی که چه در زمینه مسائل مربوط به اخلاق جنسی، چه مربوط به مفاسد مالی، چیزهایی که خودشون میگن در مطبوعات خودشون منتشر میشه، حرفایی که خودشون میزنن که البته خیلی کمتر از واقعیته، و اون چی که حالا این دوتا نامزد محترم ریاست جمهوریشون که یکی از اینا بالاخره خواهد رفت چند روز دیگه در کاخ سفید رئیس جمهور اونجا خواهد شد، یا خود حرف بی حساب نمیزنه. دوتایی با هم بدن، اما دست به دست هم دادن برای افشاگری آمریکا، برای نابود کردن آبروی آمریکا، و موفق هم شدن. این کشور چطور میخواد بیاد به ایران کمک کنه؟ چرا این غلط رو در ذهن ها میگذارن که اگر با آمریکا مشکلاتمون رو حل کردیم، سازش کردیم، مشکلات کشور حل خواهد شد؟ نه آقا جان، سازش با آمریکا مشکلات کشور رو حل نمیکنه، بلکه افزایش خواهد داد. مشکل سیاسی ما رو، مشکلات سیاسی اگر داشته باشیم، مشکل اقتصادی اگر داشته باشیم، مشکلات ما رو خودمون باید حل کنیم، مشکلات ما رو شما باید حل کنید. شما جوانها عزیزترین کسان ما شمایید دیگه، شما مثل بچه های منید، فرزندان ما هستید، جوانهای ما هستید، امیدهای ما هستید. آینده ما دست شماست، آینده این کشور دست شماست. ما که میریم، شمایید که هستید، شمایید که این کشور رو باید اداره کنید. چند جمله به شما عرض بکنم عزیزان من، خودتون رو برای آینده آماده کنید، خودتون رو برای اداره این کشور آماده کنید. علاج مشکلات این کشور، چه مشکلاتی که امروز داریم، چه مشکلاتی که بعدها خواهیم داشت، چه مشکلاتی که هر کشوری، هر ملتی داره، بالاخره هیچ ملتی بدون مشکل که نیست، حل این مشکلات در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملت. از درون ملت بایستی بجوشه اراده، استقامت، عزم راسخ، ایستادگی. چشمها باز،
روحیه ها با توکل به خدا و اعتماد به نفس قوی. اگر به خدا توکل داشته باشیم و به خودمون اعتماد کنیم، روحیه هامون قوی خواهد بود، هم در زمینه علمی، هم در زمینه مدیریتی، هم در زمینه اداری. اونچه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید. روحیه انقلابی معناش چیست؟ معناش این است که یک انسان انقلابی شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزه، بن‌بست شکنی می‌کنه، گره گشایی می‌کنه. انقلاب اینه، انقلابیگری یعنی از چیزی نمی‌ترسه، به آینده امیدواره، با امید خدا به سمت آینده روشن حرکت میکنه. این انقلابی است. این روحیه انقلابی رو باید حفظ کرد. بعضیا عکس این عمل میکنن، بعضیا عکس این حرف میزنن، بعضیا عکس این مدیریت میکنن. جوان رو به آینده بی‌اعتماد می‌کنند، به انقلاب بی‌اعتماد می‌کنند، از نفس گرم امام جوان رو دور می‌کنند. خب این خراب میشه دیگه. اون وقت از زمانه، توجه کنید، از زمانه هم می‌نالند. از زمانه هم می‌نالند. زمانه رو کی می‌سازه آقا؟ جرم زمانه ساز فزون از زمانه است، به قول شاعر. زمانه رو کی میسازه؟ زمانه رو من و شما میسازیم. ما زمانه سازیم. اگر زمانه بد باشه به من و شما باید نگاه کرد. ما هستیم که زمانه رو میسازیم. ما وقتی که گام هامون رو محکم بر نداشتیم، ما وقتی که توصیه امام رو ندیده گرفتیم، اون چشم تیزبین، اون دل حکیم، دل سرشار از حکمت، خوب میدید، خوب میفهمید، درست تشخیص میداد، راه رو برای ما روشن کرده، وصیت‌نامه امام دم دست ماست. خب نگاه کنید این وصیت‌نامه رو، اون کسانی که تردید دارن ببینن چی گفته امام. وقتی مردم رو از اینها دور میکنیم، جوانها رو از اینها دور میکنیم، جوان رو به لاوبالیگری سوق میدیم، جوانی را که تمایل به افت داره او رو به سمت بیمبالاتی نسبت به مسائل افتی و اینها سوق میدیم، خب معلوم میشه نتیجه بد خواهد شد، زمانه خراب خواهد شد. البته خوشبختانه تا امروز نتونستن و نخواهندم توانست. جوان ما خیلی خوبه. به اسم آزادی لاابالیگری رو تزریق کنیم، به اسم عقل و نگاه عقلایی سازش و تسلیم در مقابل دشمن رو الغا کنیم، خب زمانه خراب میشه دیگه. این راه رو باید با استحکام ادامه داد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید فتزیغ قلوب بعد استقامه و تظل رجال بعد سلامه. بعضی از دلها یک روزی مستقیم بودند، در راه راست قرار داشتند، درست حرکت میکردند، اما بعد برگردانده شدند. زیغ یعنی واژگونه شدن. ربنا لا تزغ قلوبنا که در قرآن هست، یعنی خدای دلهای ما رو واژگونه نکن. درست میفهمیدیم ما رو دچار بدفهمی و کج‌فهمی نکن. امیرالمومنین میگه بعضیا یک روزی درست حرکت میکردن اما دلهاشون رو واژگونه شد. حالا چرا واژگونه میشه؟ خدا که به کسی ظلم نمیکنه.
خودمون هستیم، آلوده دنیا میشیم، آلوده محبت‌های بیجا میشیم، آلوده جاه طلبی میشیم، آلوده رفیق بازی میشیم، آلوده جناح بازی و حزب بازی میشیم، دلمون واژگونه میشه از اون راه درست، از اون استقامت ابدی برمیگردیم و تضل رجال بعد سلامه، یه روزی سالم بودن بعد میشن گمراه. آفت ایناست، اینا رو باید سیج جلوش رو گرفت، از اینها باید به خدا پناه برد. من سفارشم به جوانها اینه، با چشم باز نگاه کنید، با بصیرت نگاه کنید، هر حرفی رو از هر گویندهی نپذیرید. مبدأ حرکت، مبدأ انقلاب، امام بزرگوار، حرف او رو حجت بدانید. نگاه کنید ببینید امام چی میگفت. نگن اگر امامم امروز بود اینجوری عمل میگرد، اینجوری بگم خیر این غلطه، ما با امام بودیم سالهای متمادی، امام رو بهتر از اونا میشناسیم. امام اگر امروز بود همون فریاد ابراهیمی، همون فریاد بطشکن رو امروز هم میزد، همون فریادی که ملت رو بیدار کرد و به انقلاب رسوند. خب شما که میگید مرد در آمریکا، ما هم که موافقیم، حرفی نداره. تکرارم میکنید، معناش این است که صحبت ما طولانی شده، خسته شدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.